در خود منطقه حل و فصل شود. در معلومات همچنان آمده است که مسئولان اداره صحت از اداره یونیسف تقاضا کردند تا این کمک ها همچنان ادامه داشته باشد و ادویه مورد نیاز پسته های صحی یا مراکز کوچک صحی افزایش داده شود تا بیشتر خدمات خوبتری به مردم عرضه شود و مشکلات مردم بابت صحت حل و فصل شود.
شماری از باشندگان ورسج در تخار میگن که خرابی جاده طی سالیان آخر باعث شده تا مردم در این ولسوالی با مشکلات متعدد مواجه شوند. به گفته باشندگان اکنون مردم خودشان اقدام کردند تا با گردآوری پول این مشکل را برطرف کنند. به تازگی باشندگان ولسوالی ورسج تخار در همکاری با حکومت محلی روند بازسازی 15 کیلومتر سرک را به هزینه بیش از 3 میلیون افغانی در این ولسوالی آغاز کردند که این میتواند مشکلات مردمی منطقه را کمتر بکنم. ورسج از جمله ولسوالی های به شمار میره که سالانه هزاران تن میوه برداشت میکنه و باغداران این ولسوالی به دلیل خرابی جاده نمیتونن فراورده هاشون را در زمان مناسب به تالوخان مرکز این ولایت منتقل بکنن و ناگزیر با بهای ناچیز در محل زندگیشان به فروش میرسانند. دعوت میکنم گزارش بشنوید از همکارم عبدالسمیع خاوری.
باشندگان ولسوالی ورسج تخار در همکاری با حکومت محلی روند بازسازی 15 کیلومتر سرک را به هزینه بیش از 3 میلیون افغانی در این ولسوالی آغاز کرده اند. شماری از باشندگان ورسج در تخار میگویند خرابی جاده طی سالیان اخیر باعث شده است تا مردم در این ولسوالی با مشکلات متعدد مواجه شوند. ما گفته این باشندگان اکنون مردم خود اقدام کرده اند تا با گردآوری پول این مشکل را برطرف نمایند.
ملت ورسج خودشان همت کردند با توانایی و امکانات ناچیزی که داشتند در ارتباط با ساخت و ساز سرک با مصرف رسانیدن و سرک از استقامت تنگی ورسج تا بازار خانقا انشاءالله که در چند روزی دیگه به خاتمه میرسانند.
ما زمینی کسی را باغ کسی را بزور بجبر بیکرا نزدیم. خود مردم همت کردند در سر باغشان استاد شدند درختشان کندند ما سرک انکشاف دادیم کلان کردیم.
نثار احمد یکی دیگر از باشندگان این ولسوالی میگوید این جاده که قرار است به شکل خامه بازسازی گردد نهایتا 6 ماه تا یک سال دوام می آورد و دوباره تخریب می گردد. این باشندی ورسج از حکومت می خواهد که جاده این ولسوالی را به شکل پخته و اساسی بازسازی نمایند.
چون که خامه است در یک مدت کمی 6 ماه یک سال یک کار بوده بعد دوباره پس تخریب می شود. تقاضامون از امارت اسلامی افغانستان این است که بتانن کمی سرک ما را یک خیر بشود خیر شود که خوبتر است که یک چند سال دوام بکنه و ادامه پیدا بکنه.
زبیولا مسافر ولسوالی ورسج با آنکه مشکلات مردم را در این بخش میپذیرد اما میگوید در همکاری با ولایت و ریاست های مربوط کار عملی بازسازی بخش از جاده این ولسوالی را آغاز کرده اند که به زودی به بهره برداری سپرده می شود.
با هماهنگی مقام محترم ولایت و ریاست محترم فواید عامه کار عملی هم شروع شد. ان شاء الله در آینده نزدیک این سرک به بهره برداری سپرده میشه.
ورسج از جمله ولسوالی های به شمار می رود که سالانه هزاران تن میوه برداشت می کند و باغداران این ولسوالی به دلیل خرابی جاده نمی توانند فراورده هایشان را در زمان مناسب به تالاقان مرکز این ولایت منتقل نمایند و ناگزیر به بهای ناچیز در محل زندگیشان به فروش می رسانند. اکنون باشندگان این ولسوالی می گویند با هزینه شخصیشان روند بازسازی بخش از جاده این ولسوالی را آغاز کرده اند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
مسئولان امنیتی در ولایت ننگرهار از بازداشت نزدیک به 2000 نفر با اتهام ارتکاب جرایم جنایی از ابتدای امسال خبر دادند. معاون امنیتی فرماندهی پلیس ولایت ننگرهار در یک نشست خبری گفت این افراد به اتهام ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر، فعالیت‌های تروریستی و جرم جنایتی دیگر بازداشت شدند. محمد طاهر مبارز از افزود از این افراد مقادیر زیاد سلاح، مهمات و تجهیزات نظامی، هزاران کیلوگرم مواد مخدر و اموال سرقتی توقیف شدند. معاون امنیتی فرماندهی پلیس ولایت ننگرهار همچنین از تخریب بیش از 1100 جریب مزارع تریاک و حشیش در این مدت خبر داد و اظهار کرد از ابتدای امسال بیش از 1500 فرد معتاد به مواد مخدر از شهر جلال آباد و اطرافش جمع آوری و برای درمان به کابل فرستاده شدند. در چارچوب همکاری‌های تجاری میان ایران و افغانستان، شرکت ایران خودرو بر اساس قراردادی با شرکت افغان اتومبیل از سال آینده 3000 دستگاه خودروی سمن به افغانستان صادر خواهد کرد. بر اساس این توافق، بخش قابل توجهی از این موتورها در ناوگان تاکسیرانی شهرهای کابل و هرات مورد استفاده قرار خواهند گرفت. ارزش این قرارداد 42.5 میلیون دلار اعلام شده که نشان دهنده توسعه روابط اقتصادی دو کشور در صنعت خودروسازی است. شرکت افغان اتومبیل همچنین اعلام کرده که در آینده قصد داره بخش بزرگی از نیازهای خودرویی خودش از ایران خودرو تأمین کنه. نخستین محموله ترانزیت ریلی هند از طریق ایران به افغانستان رسید. مدیر عامل کنسرسیوم توسعه ریلی افغانستان گفت نخستین محموله ترانزیت ریلی هند شامگاه سه‌شنبه از طریق مرز ریلی شمتیق خراسان رضوی وارد افغانستان شد. و افزود این محموله ترانزیتی شامل 6 کانتینر حامل بادام و دانه‌های روغنی بوده که پس از عبور از مرز ریلی شمتیق در شهرستان خاف و ایستگاه روزنک هرات افغانستان رسیده. مدیر عامل کنسرسیوم توسعه ریلی افغانستان بیان کرده که این محموله ابتدا از هند و از طریق کشتی به بندر عباس منتقل و سپس به وسیله شبکه ریلی از مرز شمتیق وارد افغانستان شد.
@ رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک.
parstoday.ir/dari برنامه
انعکاس.
شماره پیامک در افغانستان
0-794-71-71-44،
در ایران
3800-226.
راه های ارتباطی
برای اینکه
گزارشگر و راهنمای ما باشید. رادیو دری.
خب، دقایق پایانی برنامه امروزه انعکاس هست که خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. امیدواریم که از برنامه امروز ما استفاده کرده باشید. شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهتان حتما مطرح بفرمایید. راهی سامانه پیامکی برنامه در واقع بود. میتونید از طریق این سامانه سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقاداتان مطرح بکنید. دیگه اینکه برنامه رادیو دری وقتی پخش میشه آرشیوش روی سایت ما موجود هست. از طریق این سایت، از طریق سایت رادیو دری و آرشیوی که هست میتونید و برنامه های انعکاس، به آرشیو برنامه انعکاس هم دسترسی داشته باشید و برنامه های ما را مجدد بشنوید. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه امروز انعکاس. تا فردا که برنامه دیگه را تقدیمتان میکنیم، همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 7 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
رهبر معظم انقلاب اسلامی: دوستان به قدرت دفاعی ایران میبالند و دشمنان از آن در هراسند. هشدار طالبان درباره دخالت در امور داخلی افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکایک شما سروران گرانقدر. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. امام خامنه ای با تاکید بر استمرار نوآورانه پیشرفت‌های دفاعی، راهپیمایی 22 بهمن امسال را قیام مردمی و حرکت بزرگ ملی در زیر بمباران‌های رسانه‌ای دشمن خواندند و با تجلیل و تشکر صمیمانه از مردم گفتند ملت اتحاد خود را فریاد زد و در مقابل تهدیدات مکرر دشمن هویت، شخصیت، توان و پایداری ایرانیان را نشان داد. رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار دانشمندان، مسئولان و متخصصان صنعت دفاعی مسئله دفاع از ملت و امنیت کشور را بسیار مهم خواندند و گفتند
این نمایشگاه بخشی از مجاهدت‌های بزرگی که در زمینه مسائل مربوط به دفاع از کشور داره انجام می‌گیره رو نشان داد. یکایک شماها و دیگر افرادی که در سازمان‌های مربوط به دفاع، چه سازمان صنایع چه دیگر دستگاه‌ها مشغول کار هستند، در افتخارات این نمایشگاه سهیمند و شریکند. از یکایک اونها عمیقاً تشکر می‌کنیم و ملت ایران باید از یکایک شما تشکر کنیم. مسئله دفاع از ملت، دفاع از امنیت چیز کوچکی نیست. ما امروز قدرت دفاعی کشورمون زبان زده. امروز قدرت دفاعی ایران زبان زده. و دشمنان ایران از این قدرت دفاعی می‌هراسند. خیلی برای یک ملت، برای یک کشور مهمه. و مهم این است که یک روز زورگویانی در دنیا بودن، قلدرهایی بودند و هستند الان هم، که ما نیاز داشتیم به توان دفاعی، حاضر بودیم پولش هم چند برابر، دو برابر بدیم. میگفتن نمیفروشیم. سریع اجازه نمیدادن افرادی که مایل به فروش هم هستند بفروشن. میگفتن نمیفروشیم به ایران. امروز همون زورگویان به ایران میگن نفروشید. این از اون مرحله نمیفروشیم تا این مرحله نفروشید فاصله خیلی زیاد. این فاصله رو دانشمندان ما، فعالان ما، کارگران ما، دست‌های ریزکار ما، ذهن‌های ورزیده جوانان ما و مردان ما توانستن این فاصله رو پر کنن. امروز ما لحاظ دفاعی وضعمون خوبه. این نمایشگاه هم بیشتر از اون چه که میدونستیم به ما چیزهایی رو نشان داد، یا اون چیزی که شنیده بودیم اون رو در مقابل چشم ما قرار داد. و مهم اینه که همه اینها در دوران تحریم اتفاق افتاده. این پیشرفت‌ها در همون دوره اتفاق افتاده که ما تحریم بودیم، یعنی در دوره نمی فروشیم، در دورانی که حاضر نیستن. الان هم به همدیگه سفارش میکنن پلان قطعات و نبود و بگذارید دست ایران بیفته، بهترش رو جوانای خود ما اینجا تولید میکنن.
فرمانده کل قوا در بخش دیگری از سخنانشان در بیان نکاتی درباره ضرورت و الزامات استمرار پیشرفت‌ها در صنعت دفاعی گفتند:
این پیشرفت‌هایی که ما امروز داریم رتبه قدرت دفاعی ما رو بالا آورد. لکن این به معنای این نیست که ما احساس کنیم خب دیگه الحمدلله مسئله تمام شد. نه، ما چون از صفر شروع کردیم، با اینکه خیلی کار شده، خیلی تلاش شده، اما هنوز به خطوط مقدم در بسیاری از موارد نرسیدیم. ما باید به خطوط مقدم برسیم. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه بدخواهان ما در مواردی در خطوط مقدمن، پس ما باید خودمون رو در مقابل بدخواهانمون قادر بر دفاع کنیم و این نمیشه مگر اینکه به خطوط مقدم برسیم. قرآن درس لازم رو در این مورد به ما داده: و اعدو لهم مستطعتم. این کلمه مستطعتم خیلی مهمه، یعنی هر چی میتونید، هر چی میتونید خودتون را آماده کن. این معناش این است که باید ما این حرکتی رو که چند سال شروع شده و خب ثمراتش رو در مواقع گوناگون مشاهده کردیم، بعضی از اونها رو وزیر محترم گفتن، مقداری رو اونجا در نمایشگاه مشاهده کردیم و شنیدیم، اینا رو بایستی ما افزایش بدیم، باید این ادامه پیدا کنیم.
امام خامنه ای پیشرفت واقعی را در گرو نوآوری و بکارگیری نیروهای جوان، مؤمن، انقلابی، دانشمند، توانمند و با استعداد دانستند و گفتند:
اگر می خواهید پیشرفت ادامه پیدا کنه، باید نوآوری رو هدف خودتون قرار بدید، متمرکز بشید رو نوآوری. در سازوکارهای رایج متوقف نباید بشه. ابتکار و نوآوری حد یقف نداره، نوآوری لازم. این کافی نیست که ما دستگاهی را که دیگران ساختن توانایی اون رو پیدا کنیم که اون رو بسازیم یا تکمیلش کنیم یا خود مثلا پیشرفته ترش کنیم. این کافی نیست، باید برید سراغ کاری که او نکرده، او انجام نداده. خیلی از چیزها وجود داره در عالم طبیعت، خیلی از امکانات وجود داره که ما اینا رو نمیشناسیم. نوآوری با تکمیل کارهای قبلی تفاوت داره. اگر میخواهید پیشرفت به معنای واقعی کلمه انجام بگیره، باید نوآوری کنید. اینم نکته دوم. البته در این عرصه نیروهای جوان، مؤمن، انقلابی، با استعداد، دانشمند باید به کار گرفته بشه. نیروی جوان که توانشو داره، ذهنشو داره. میگیم مؤمن چون ایمان به انسان قوت میده، به انسان نیرو میده، انسان رو در خط درست و صراط مستقیم باقی نگه می‌داره. میگیم انقلابی برای اینکه به این تحول عظیم باور داشته باشه، این تحول سیاسی و اجتماعی که در کشور به برکت انقلاب وجود آمد، اینا میتونن این نوآوری رو انجام بدن.
شایان ذکر است قبل از این دیدار حضرت آیت الله العظمی خامنه ای فرمانده کل قوا با مدت یک ساعت از نمایشگاه اقتدار 1403 که شامل آخرین دستاوردها و توانمندی های دانشمندان و متخصصان صنعت دفاعی ایران بود بازدید کردند. در این نمایشگاه تجهیزات پیشرفته و فناوری های جدید به کار رفته در آنها در حوزه های پدافند هوایی، موشک های بالستیک و کروز، مهمات هوشمند، فضایی، پهپاد و هوایی، شناورهای دریایی و انرژی به نمایش گذاشته شده بود. ایشان پس از بازدید از نمایشگاه در جمع دانشمندان، مسئولان و متخصصان صنعت دفاعی با تبریک میلاد با سعادت حضرت بقیة الله العظم عجل الله تعالی فرجه الشریف نیمه شعبان را حقیقتاً عید جهانی و بشری نامیدند و افزودند: مژده عدالت، امید به استقرار عدالت و ظهور منجی آرزوی همیشگی بشر در طول تاریخ بوده و این آرزو بدون تردید محقق خواهد شد. ایشان 22 بهمن را عید بزرگ و تاریخی ملت ایران دانستند و با تبریک این روز تحول آفرین افزودند:
22 بهمن هم حقیقتا برای ملت ما، برای تاریخ ما یک عید بزرگ. هر کس از وضعیت ایران در دوران قبل از انقلاب، در دوران پادشاهی واقف باشه تصدیق میکنه با همه وجود که انقلاب یک عید بزرگ و تاریخی برای ملت ایران. مردم ما این عید رو گرامی میدارن. هیچ جای دنیا شما این رو مشاهده نمیکنید. انقلاب های بزرگ در دنیا اتفاق افتاده، لکن انقلابی اتفاق بیفته که تا 46 سال بعدش هر سال در اون روز عامه مردم، نه نیروهای مسلح، نه نیروهای دولتی، عموم مردم بیان در صحنه خودشون نشان بدن، اظهار ارادت بکنن، اظهار شادی بکنن و بزرگ بدارن، این در هیچ جای دنیا وجود نداره. این مخصوص اینجاست.
حضرت آیت الله العظمی خامنه ای همچنین با یادآوری بمباران تبلیغاتی و جنگ نرم موذیانه و بیوقفه دشمن علیه صاحبان انقلاب یعنی ملت ایران و علیه قهرمان 22 بهمن یعنی امام خمینی رضوان الله تعالی علیه افزودند:
و این 22 بهمن اخیر یکی از برجسته‌ترین جشن‌های انقلاب بود، یکی از مهمترین ها بود. مردم در واقع در روز دوشنبه قیام کردند. این که آمدن توی خیابانا و شعار دادن و حرف زدن و در رسانه ها نظرات خودشون رو گفتن و این در سراسر کشور اتفاق افتاد، این یک قیام مردمی بود، یه حرکت بزرگ ملی بود در زیر بمباران تبلیغات و حرکات جنگ نرم موذیانه دشمن که مرتب دارن علیه همین 22 بهمن و صاحب 22 بهمن که ملت ایرانن و قهرمان 22 بهمن که امام بزرگواره مرتب دارن حرف میزنن، مردم بیان در زیر این بمباران تبلیغاتی و رسانه‌ای و جنگی اینجور خودشون رو نشان بدن. حضور جوانان، چهره‌های شاداب، گسترش در تمام کشور، نه فقط تهران، نه فقط شهرهای بزرگ، حتی روستاها در این حرکت بزرگ شرکت کنند. در بعضی از شهرها هوا سرد بود، بسیار نامناسب بود. این پیام اتحاد ملت ایران بود. حقا و انصافا ملت ایران کار بزرگی کردن در مقابل این تهدیدهای احمقانه ای که مرتب پشت سر هم داره صورت میگیره نسبت به ملت ایران. ملت ایران هویت خودش، شخصیت خودش و توان خودش و پایداری خودش رو نشان داد.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام و وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
معاون اداری صدر اعظم طالبان هشدار داد که اگر هر کشوری در امور داخلی افغانستان دخالت کند، اگر با سنگ نتوانستیم کلوخ پاسخ خواهیم داد. عبدالسلام حنفی، معاون اداری صدر اعظم طالبان، در نشستی در کابل که روز گذشته برگزار شده بود گفت حکومت سرپرست در امور داخلی هیچ کشوری مداخله نمی کند و آنان نیز نباید در مسائل داخلی افغانستان مداخله کنند. این مقام طالبان بدون آنکه نام از کشور خاصی ببرد هشدار داد اگر کسی در امور داخلی افغانستان مداخله کند، در آن صورت حق مسلم شرعی و بین المللی افغانستان است که از خود دفاع کند، و اگر کسی با سنگ بزند ما مجبور هستیم که اگر با سنگ نتوانستیم بزنیم به طرفشان کلوخ پرتاب کنیم. او در بخش دیگری از این سخنرانی گفت که تنش میان کشورهای همسایه افغانستان به نفع هیچ کس نخواهد بود. با این اداری صدر اعظم طالبان همچنین مدعی شد که این گروه از روابط مسالمت‌آمیز و دوستانه حمایت می کند. اگرچه او از کشور خاصی نام نبرد، اما طی روزهای اخیر تنش‌های لفظی میان اسلام‌آباد و کابل بار دیگر بالا گرفته است. روز گذشته منیر اکرم، نماینده دائم پاکستان در سازمان ملل، در نشست شورای امنیت این سازمان گفته بود که افغانستان مرکز جذب جنگجویان داعش است. و همچنین در این نشست با تاکید بر تهدیدات گروه‌های تروریستی که از خاک افغانستان فعالیت می‌کنند، نگرانی‌های خود را در مورد تحریک طالبان پاکستانی مطرح کرد. طبق گزارش جدید سازمان شفافیت بین‌الملل، افغانستان در سال 2024 در رده‌بندی مبارزه با فساد از میان 180 کشور با 3 پله سقوط در جایگاه 165 قرار گرفته است. در رتبه بندی سال 2024 دنمارک با 90 امتیاز در جایگاه نخست، فنلاند با 88 امتیاز در جایگاه دوم و سنگاپور با 84 امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت. در این رتبه بندی افغانستان با 17 امتیاز در جایگاه 165 قرار گرفته است. سازمان شفافیت بین الملل سالانه 180 کشور را بر اساس سطوح درک شده از فساد با امتیاز 0 یعنی بسیار فاسد تا 100 به معنای بسیار پاک رتبه بندی می کند. این سازمان اعلام کرده که فساد تهدید جهانی است که پیشرفت در کاهش گازهای گلخانه‌ای و مقابله با تغییرات اقلیمی را مختل می کند. فرانسوا والرین، رئیس سازمان شفافیت بین الملل، گفته که فساد یک تهدید جهانی در حال تکامل و یک عامل اصلی کاهش دموکراسی، بی‌ثباتی و نقض حقوق بشر است. سازمان شفافیت بین الملل افزوده که شاخص ادراک فساد 2024 نشان می‌دهد که دولت‌ها در سراسر آسیا و اقیانوسیه همچنان در اجرای تعهدات ضد فساد ناکام هستند. و گفته این سازمان میانگین امتیاز کشورهای این منطقه پس از سال‌ها رکود در سال 2024 با یک واحد کاهش به 44 رسیده است. این در حالی است که طالبان بارها ادعا کردند که در مبارزه با فساد اداری موفقانه عمل کردند. و اما مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی: دوستان به قدرت دفاعی ایران میبالند و دشمنان از آن در حراسند. و هشدار طالبان درباره دخالت در امور داخلی افغانستان. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری این ساعت. سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به نشست شورای امنیت تاکید کرد داعش در افغانستان سرکوب شده و فعالیت آن در منطقه ارتباطی به این کشور ندارد. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در واکنش به نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره تهدیدات علیه صلح و امنیت بین الملل ناشی از اقدامات تروریستی، بار دیگر از سرکوب شدن داعش در افغانستان سخن گفت و تاکید کرد این گروه تروریستی هیچ قدرتی در این کشور ندارد. مجاهد گفت داعش در افغانستان تهدید قابل توجهی نیست و نیروی هم ندارد، بلکه فوق‌العاده سرکوب شده و از افغانستان دیگر تهدید تلقی نمی شود. و افزود اینکه تبعات این گروه در سطح منطقه چقدر است با ما ارتباط ندارد، ولی ما مطمئن هستیم که پدیده داعش در افغانستان خطر نیست. پیرامون این موضوع همکارم آقای شجاعی گفتگویی داشته است با آقای جاهد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل افغانستان.
سلام خدمت شما و خدمت تمام شنونده های رادیوی وزین شما. عرض کنم خدمت شما که خوشبختانه داعش یا گروه های تروریستی که منصوب به داعش است، خوشبختانه که در افغانستان به شکل استراتژیک اونا حضور ندارند. شما بهتر میفهمین که افغانستان بعد از 5 دهه جنجال و بحران جنگ، 3 سال میشه که یک حاکمیت سرتاسری در سرتاسر افغانستان است و حاکمیت فعلی امارت اسلامی افغانستان متعهد به ای است که از آدرس افغانستان به هیچ کشور تهدید نباشه و حرکتای تروریستی که امنیت دیگر کشورها را قسمن صدمه بزنه، اینا متعهد است که به او گروه ها و به او جریان ها اجازه نمیده. شما بهتر میفهمین که امارت اسلامی افغانستان از بعد فتحشان، وقتی که نظام جمهوریت سقوط کرد، جریان های داعش در قسمت های شرقی افغانستان، در قسمت های غرب افغانستان و در قسمت های شمال افغانستان بسیار سرکوب کرد. جریان داعش به شکل تهدید بالفعل و بالقوا که برای کشورهای دیگه باشه و یک قلمرو در دسترس داشته باشه، خوشبختانه در افغانستان نداره. شاید حلقات خرد و ریزی خود در بین مردم سطر اخفا کرده باشه، ولی به این شکل که یک تهدید بسیار کلی برای کشورها باشه، برای دنیا باشه و شورای امنیت سازمان ملل متحد به این منظور نشستی را برگزار میکنه که جریانای تروریستی حرکت داعش در افغانستان است، به این مستوا خوشبختانه در افغانستان نیست و شما بهتر میفهمین که هر جریان فکری بر خود یک بستر ضرورت داره. بستر فکری که جریان داعش داره، این بستر در افغانستان خوشبختانه وجود نداره. جای و پای فکری و پایگاه فکری خوشبختانه نداره. تحلیل و برداشت من این است که متاسفانه تحت عنوان مبارزه با تروریسم در سطح جهانی و در سطح منطقوی بعضی تصمیم‌ها سیاسی گرفته میشه که تصمیم‌های سیاسی هیچ وقت انطباق با شرایط عینی و ذهنی و وضعیت موجود در افغانستان متاسفانه نداره.
جناب جاهد، مطلب بعدی که حالا خیلی پررنگ به نظر میرسن، نگرانی فزاینده چین هست در قبال امنیت در افغانستان. خب چین به عنوان شریک تجاری و صنعتی حکومت طالبان شناخته میشه، هم در دوره قبلی از طالبان حمایت کرد و هم در دوره کنونی روی خوش نشان داد با حکومت طالبان. فکر میکنید که این ابراز نگرانی چه تأثیراتی بر روابط دو کشور داشته باشه به نظر شما؟
اکثریت قضاوت ها متاسفانه با شرایط عینی و ذهنی افغانستان و با شرایط موجود افغانستان انطباق نداره. اکثر تصمیم ها و فیصله هایی که میشه، نشست های منطقوی و جهانی که برگزار میشه، متاسفانه در اون نماینده حکومت سرپرست و حاکمیت فعلی افغانستان در اون نیست که هر اتهامات را که اشتراک کننده ها برای حاکمیت افغانستان وارد میکنه که اینا از خود دفاعی داشته باشه و دفاع بکنه. شما بهتر میفهمین که اکثریت کشورها و شمول کشورهای منطقه که امروز حکومت دفکتوی افغانستان بایش تعامل داره، هیچ کدامشان به رسمیت نمیشناسه و و چین هم از جمله اونمو کشورهایی است که افغانستان با وجوده که سفارتشان در افغانستان فعال است، سفیر افغانستان و حاکمیت در چین است، با آن هم حکومت سرپرست و حیث یک حکومت دیفکتو میدانه. و شما بهتر میفهمین سرمایه گذاری هایی را که چین در 20 سال در افغانستان وعده داده، متاسفانه به یکی از این قراردادها و تفاهم‌نامه‌ای که امضا کرده به شکل شاید و بایدش متاسفانه که عمل نکرده. و گاهی اوقات کشورها نظر به اون منافع ملی و امنیت ملی و تعهداتی را که برگرفته شده از سیاست داخلی شان است که بخواین ضعف اون سیاست‌های داخلی خود به گونه‌ای برای افکار عمومی توجیه بکنه، گاهی اوقات رقم برچسپا را سر افغانستان متاسفانه که میزنند. و افغانستان هم به حیث یک جغرافی بحرانی که در نیم قرن گذشته متاسفانه در متن بحران و تلاقی کشورهای عدیده قرار داشته، متاسفانه طور یک حکومت و نظام بسیار مختصری که خودکفا باشه نیست که از حیثیت و اعتبار خود در سطح بین المللی دفاعیه داشته باشد. به نظر من این نگرانی چینم به او حد که اظهار میکنه به او حد نیست. شاید حرکت های بسیار خرد و ریز تکتیکی در داخل افغانستان باشه بخواد، و ای هم ناشی از همی جنگ 40-50 سال است که متاسفانه جامعه افغانستان به نحو قربانی ساخته.
می اواخر بود که یک حمله به موتر چینایی ها شد و از طرفی هم خوب چین یک قرارداد نفتی بسیار بزرگ با افغانستان امضا کرده. این نگرانی ها تاثیراتش به نظر شما چی خواهد؟
افغانستان 40 سال 50 سال جنگای عجیب و غریب استخباراتی کشورهای منطقه کشورهای جهان تجربه کرده و افراد مسلح در داخل افغانستان اگر بگوییم که وجود نداره، وجود داره. افراد مسلح غیر مسئول و جغرافی افغانستان هم از لحاظ سقف جیشی یک جغرافی بسیار پیچیده است. و اگر جزایر قدرت امروز از افغانستان به شکل وجود نداره، شاید هوادارا و بعضی حلقات در قسمت وجود داشته باشه که گاهی اوقات این رقم مزاحمت‌ها را در برابر بعض اتباعی خارجی انجام بده. شما بهتر میفهمین با وجود که پاکستان یک کشور بسیار قدرتمند است و در سطح منطقه یک قدرت اتمی است، هر روز شما میبینید که چه رقم یک وضعیت حالت در اونجا است. و متاسفانه شهروندهای چینایی یک بار نه چندین بار مورد هدف قرار گرفته. گاهی اوقات نظر به بحران موجوده که در جریان 50 سال گذشته در افغانستان بوده تو موارد واقع میشه و اکثر کشورها متاسفانه نمیتونه که مهار کنه به شکل مطلق.
مسئولان در اتاق صنایع و معادن ولایت هرات قطع مکرر و کاهش ولتاژ برق در شهرک صنعتی این ولایت را یک موزل جدی و نگران کننده می دانند. گزارشی داریم از همکارم فیض احمد محمدی از شهر هرات با همین موضوع.
مسئولان در اتاق صنایع و معادن ولایت هرات قطع مکرر و کاهش ولتاژ برق در شهرک صنعتی این ولایت را یک موزل جدی و نگران کننده می دانند. به گفته آنها این مشکل سالهاست که گریبانگیر کارخانه های تولیدی در هرات بوده و تاثیرات منفی زیادی بر روند تولید و اقتصاد این ولایت گذاشته است. حمیدالله خادم رئیس اتاق صنایع و معادن هرات در گفتگو با رادیو دری در خصوص این مشکل گفت که برق از اساسی ترین نیازهای شرک صنعتی هرات است و قطع مکرر برق و کاهش ولتاژ باعث کاهش تولید و ایجاد مشکلات متعددی در روند فعالیت های صنعتی شده است. و افزود بارها این موضوع به مقام‌های محلی و به ویژه اداره برشنا اطلاع داده شده است، اما اختلالات در واردات برق به هرات و ناتوانی در تامین برق پایدار صنعتگران هرات را با خسارات زیادی مواجه کرده است.
مشکل برق در شرک صنعتی هرات نه از امروز بلکه از چندین سال به طرف این مشکل پابرجا باقی مانده و در دو فصل سال به شدت گرما و سرما برق وارداتی جمهوری اسلامی ایران یا به صورت کلی قطع میشه و یا ای که شدیداً کم میشه. دیروز به طرف متاسفانه باز هم به مشکل مواجه هست شرک صنعتی. برق جمهوری اسلامی ایران به شدت کاهش یافته تا فعلا معزل پا بر جا هست.
خادم به واردات برق هرات از دو کشور همسایه ایران و ترکمنستان اشاره کرد و اظهار داشت که این وضعیت باعث بروز مشکلاتی در تامین برق به طور مستمر می شود. وی همچنین با آغاز فعالیت نیروگاه جدید در منطقه پل هاشمی در غرب شهر هرات اشاره کرد و از مسئولان خواست که برای بهره برداری هرچه سریعتر از این نیروگاه اقدام کنند تا کمبود برق در شهرک صنعتی به حداقل برسد.
تلاش جریان دارد که سبستشن پل هاشمی که از برق ترکمنستان دبل سرکت انتقال پیدا میکنه و وصل میشه به برق شهرک صنعتی، کارهای مقدماتی و کارهای اداریش پیش رفته و فعلا در کمیسیون عالی اقتصادی افغانستان هست. در صورت که سرستشان پل هاشمی تکمیل میشه، ما میتونیم که از برق ترکمنستان در موقعی که از جانب جمهوری اسلامی ایران برق به مشکل میخوره استفاده بکنیم.
در همین حال احمدالله متقی رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ هرات با تاکید بر اینکه این ولایت به عنوان یک شهر صنعتی نیاز به برق ثابت دارد بیان کرد، نیروگاه جدید در پل هاشمی میتواند بخشی از کمبود برق شهرک صنعتی را تامین کند و وضعیت برق را برای صنعتگران هرات بهبود بخشد. متقی افزود که اطمینان از تامین برق پایدار برای صنعتگران و کارخانه های تولیدی در هرات باید در اولویت قرار گیرد و این خاطر نشان کرد.
هرات ولایت یو صنعتی خار ده او دلته تر زرو زیاتی فابریکی فعال دی.
هرات یک شهر صنعتی است و دست کم 1000 کارخانه صنعتی و تولیدی در آن فعالیت می کنند. شمار دیگری از این کارخانه ها نیز به زودی به فعالیت آغاز می کنند که نیاز اشد به برق دارند. مشکلات برق با ایجاد نیروگاه های جدید حل می شود و همچنین سایر فابریکه ها که جدیدن کار خود را شروع کنند مشکلی نخواهند داشت.
نور هم صنعتی فابریکی جوړیږي ان شاء الله دغه مشکل به هم سره حل شي.
در همین حال محمد رفیق شهیر کارشناس اقتصادی در هرات نیز در این خصوص ابراز نگرانی کرد و به رادیو دری گفت مشکل قطعی برق نه تنها مختص به شرک صنعتی بلکه شهروندان هرات نیز به طور کلی از این مشکل رنج میبرند.
متاسفانه که مسئله برق به سادگی حل نمیشه، هرچند که همیشه شکایت بوده. در تابستان هم به مقامات برشنایی گوشزد شده که به شکل اساسی باید پایه‌ای که از مسیر بباشه رو عبور میکنه ترمیم شوه، یا اگر مشکلات داره به او رسیدگی بکنه یا او رو تقویه بکنن. ولی خب شرکت برشنا تعلل کرده از نگاه تکنیکی و همیشه مردم حتی در فصل گرما هم ما شاید قطعی برق هستیم، ولی که در زمستان است ساده ترین سردی که میاد یا بارندگی که میشه برق قطع میشه و مردم با مشکل جدی مواجه میشن.
وی با تاکید بر این که قطع مکرر برق مشکلات زیادی برای مردم به وجود آورده و کارکرد کارخانه ها و کسب و کارها را مختل کرده است، اظهار داشت مسئولان اداره برشنا باید تدابیر بهتری برای حل این مزل در نظر بگیرند.
و شرکت برشنا همین رقم که پول از مردم جمع میکنه و بسیار با قاطعیت مسئول برق جمع میکنه و مردم ایراد مسئول برق میتن، باید خدمات هم ایراد بکنه. شرکت از ضرورت حتمی است که باید این کارا را خدمات به مردم برسانه.
مشکل قطعی برق و کاهش ولتاژ در هرات به ویژه در شهرک صنعتی مزلی است که نیاز به توجه فوری و اقدامات مؤثر دارد. راه اندازی نیروگاه جدید در پل هاشمی میتواند گامی مثبت در تامین برق پایدار برای هرات باشد، اما باید تدابیر دیگری نیز برای رفع مشکلات مرتبط با واردات برق از کشورهای همسایه اتخاذ شود. به نظر می رسد که اگر این مشکلات به سرعت حل نشود، روند تولید در هرات و وضعیت اقتصادی این ولایت بیشتر از پیش آسیب خواهد دید. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
شنوندگان گرامی، به این ترتیب به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما رو به خداوند متعال می سپاریم. شب بر شما خوش و خداوند منان یار و یاورتان.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شننده. آخرین بخش خبری به سمتان رسید. کلام ناب را شننده باشید به مدت 10 دقیقه.
سرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام ناب.
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام و درود بر شما، وقتتان بخیر. عزیزان شنونده، چه کار کنیم اعمالمان قبول شود؟ موضوعی است که امروز در برنامه کلام نا برای شما عزیزان در نظر گرفتیم که با کارشناسی حجت الاسلام رفیعی با هم میشنویم.
ده ها رب یا ربنا در قرآن داریم که اینها بسیاریش از زبان انبیای الهی نقل شده. میدانید حضرت ابراهیم دومین پیامبر اولوالعزم الهی است، پیامبری که زندگیش در آیات متعددی از قرآن آمده. خدا در قرآن او رو حلیم یعنی بردبار، اواه یعنی اهل حزن و دعا و اندوه، منیب یعنی کسی که خیلی به سوی خدا رجوع میکنه، شاکر یعنی سپاسگزار، قانت و مطیع، صاحب قلب سلیم، صاحب مقام امامت از او یاد کرده. این شخصیت بزرگوار حضرت ابراهیم بارها در قرآن از او یاد شده. 25 دعا در قرآن داره. جالبه، رکورددار دعا در قرآن ایشونه. بیشترین دعاها در قرآن از حضرت ابراهیم علیه السلام نقل شده و ایشون پیغمبری است که قرآن میگه پدر شماست، پدر دینی شما، پدر جسمی ما حضرت آدمه. قرآن میفرماید او شما رو مسلم نامید، سماکم المسلمین. و حضرت ابراهیم شخصیتی است که در آیات متعددی از قرآن، شاید حدود 180 آیه، داستان شگفتش آمده و بیش از شاید حدود 70 بار، بیش از 60 و چند مرتبه در قرآن نامش آمده. خب ایشون یه دعایی دارد. عرض کردیم 25 تا دعا تو قرآن داره، اما یکی از دعاهایش که تو این برنامه عرض میکنیم این دعاست: ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سوره بقره آیه 127. عزیزان من این دعا رو یاد بگیریم، هر کاری انجام میدیم بعدش اینو بگیم: ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. خدایا از ما قبول کن، تو هم شنونده ای هم آگاه. ببینید دوستان گرامی، هر عملی دو مرحله داره، یکی صحیح بودن، یکی قبول شدن. صحیح بودن همین مطالبی است که تو رساله ها نوشته، یعنی شرایط صحت عمل. مثلا میگن شما میخوای نماز بخوانی باید لباست قصبی نباش، رو به قبله باشی، وضو داشته باشی. اینا میشه شرایط صحیح بودن. اگر یه عملی صحیح بود ممکنه قبول نشه. قبول بودن مهمتر از صحیح بودنه. لذا امام صادق فرمود اگر مردم میدانستن چقدر اعمالشون رد میشه ممکن بود ناامید بشن. مهمه. یه کسی به امیرالمومنین علیه السلام عرض کرد آقا شما چقدر انفاق میکنید، صبح، ظهر، شب، مخفی، آشکار نان میدید، پول میدید. خب یه مقداری مثلا کافیه، کمتر. الا تمسک، دست بر نمیدارید از این انفاق. خیلی عجیبه. حضرت فرمود والله اگر میدانستم یکیش قبول شده لامسکتو، دست بر میداشتم. حالا چقدر مهمه که امیرالمومنین میفرماید اگر میدانستم یکیش قبول شده دست بر میداشتم. مگر قابیل انفاق نکرد؟ حابیلم انفاق کرد. فتقبل من احدهما، از یکی پذیرفته شد. چرا؟ چه فرقی میکنه؟ انفاق انفاقه، چون یکی برای خدا بود، یکی ریا، قبول نشد. ما در اسلام حسن فعلی کافی نیست، حسن فاعلی هم میخواییم. نگیم کار که خوبه، باشه، باید انگیزه هم خوب باشه برای قبولی. ولذا ببینید شما، مسجدی ساخته شد کنار مسجد قبا، داستانش در سوره توبه آمده. هدف از ساختن این مسجد این بود که مسجد قبا رو زمین بزنن. آیه نازل شد این مسجد سه تا ویژگی داره: ضرار، کفر، تفرقه. برید خرابش کنید. پیغمبر دستور داد مسجد رو خراب کردن و اونجا رو مزبله کردن، یعنی زباله میریختند. اگر به ما بگن میگیم ای آقا مسجد که خوبه. نه، هیئتی که رو چشم هم چشمی باشه، مسجدی که روی ریا باشه، نمازی که برای ریا باشه. فویل للمصلین، قرآن میگه وای بر اون نمازگزاری که ریا میکنه، وای بر اون انفاق کننده ای که قصدش قصد خدایی نیست. مثل الذین ينفقون فی سبیل الله، باید انفاق در راه خدا باشه. عزیزان من خیلی مواظب باشید، عمل اگر قبول نشه ارزشی نداره، ولو زیاد باشه، ولو فراوان باشه. برای قبولی عمل ما یه شرایطی داریم، من فهرستوار خدمت شما میگم. شرط اول قبولی عمل شرط اعتقادی، یعنی باید انسان به خدا اعتقاد داشته باشه، برای خدا باشه. اگر یک مشرکی، یک کافری، یک غیر معتقد به خدا یه خدمتی کرد، آقا یه کشفی کرد، یه ویروسی رو کشف کرد، یک داروی رو کشف کرد، اجر نداره؟ چرا؟ خدا کار کسی رو بی پاسخ نمیذاره. اما اگر همین آقا به انگیزه خدایی این کار رو میکرد، چه اجری داشت؟ اونو نداره. ما داشتیم آدمایی که قبل از اسلام خدمت کردن، خب مثل حاتم طایی، حاتم که به خدا معتقد نبود خیلی خدمت کرده، خدا اجرش رو بهش میده. پیغمبر به پسرش فرمود پدرت به جهنم نمیره، با اینکه حاتم مسلمان نشد. اما اگر حاتم مسلمان بود و به انگیزه خدایی این کارا رو میکرد، چه نمره ای داشت؟ اون نمره رو الان نداره. پس اولین شرط قبولی عمل انگیزه الهی است. دومین شرط، شرط اخلاقیه. تو روایات داریم یه زنی نماز بخونه، روزه بگیره، اما با شوهرش بد اخلاقی کنه. شوهرش شب بخوابه در حالی که از اون راضی نیست، اون نماز و روزه‌ای که اون روز گرفته هبط میشه، از بین میره. البته عزیزان نگن فقط زن، نه، جالبه در همین روایت داره و علی الرجل، بر مردم مثل همینه، فرق نمی کنه. یه مردی نماز شب، دعای توسل، حرم، زیارت، بیاد تو خونه فحاشی کنه، عملش هبط میشه. پس قبولی عمل شرط اخلاقی هم داره. سوم، شرط اقتصادی. زمان امام صادق یه کسی دزدی میکرد، انفاق هم میکرد. امام صادق فرمود چه میکنی؟ میدونی اون انفاقی که 10 برابر میشه از مال حلاله؟ انما یتقبل الله من المتقین، خدا عمل رو از آدم با تقوا قبول میکنه. شما اختلاس کنی، انفاق کنی، نمیشه که. پس شرط اقتصادی عمل این است که عمل از مال حلال باشه. شما میلیون ها دلار، یورو، پوند، نمیدونم ریال انفاق کنی، اما خمس مالتو ندی، قیامت گیری. خمس واجبه. قبولی عمل شرط اعتقادی داره، باور به خدا. شرط عرض میکنم خانوادگی داره، فحاشی نکردن تو خانه، بدخلقی نکردن زن و مرد با هم، فرزند با پدر. روایت داریم پسری که یا فرزندی که به پدر و مادرش با خشم نگاه کنه، عملش هبط میشه. شرط اقتصادی داره، مال حلال. شرط سیاسی داره، ولایت. به موالاتکم تقبل و طاعت المفترزه، ما باید ولایت داشته باشیم، اعتقاد به اهل بیت علیهم السلام داشته باشیم. در یک کلمه بدانید، زیاد این دعا رو بخونیم هر کاری که انجام میدید، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. حضرت ابراهیم وقتی خانه خدا رو ساخت این دعا رو کرد. یعنی چی؟ یعنی اگر خدا قبول نکنه ساخت خانه هم فایده نداره، حتی خانه کعبه.
از اینکه با برنامه کلام ناب با ما همراه بودید جهان سپاس، و تا تقدیم برنامه دیگر، خداوندیار و نگهدارت.
شنوندای عزیز محترم، چنانچه تمایل داشته باشین می توانید هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان به مدت 2 ساعت گلچینی از نشرات پخش شده رادیو دری را روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز شنونده باشید.
تشکر سپاس داریم از همراهیتان با رادیوی خودتان رادیو دری. در جمع شما عزیزان بودیم. خدا کند برنامه‌ای که تقدیم شد رضایت خاطر شما همراهان را جلب کرده باشد. شب بسیار خوب و خوشی از خداوند منان برای شما مسئلت داریم. در پناه حق باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
جوانی 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 بی تو من نور تو برگرد، جوانی بی تو من نور تو برگرد، ز تنهایی دلم پژمرد برگرد، ز تنهایی دلم پژمرد برگرد، جوانی 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 بی تو مرد،